بده تو اینو بریز کنسروای دلپذیر
دلپذیر
یه رازی هست بینمون جاش هست توی قلبمون این راز اکسیر عشقه دور ناساخته برامون از اون قدیم ندیما کیکاش هست تو یادمون اینو یادت بمونه دورنا هست به فکرمون کیک دورنا کیک دورنا دورنا
ساعت 9 صبح روزتون بخیر باشه صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شمایی که همراه هستید با شبکه رادیوی جوان از اینکه روی موج اف ام ردیف 88 هستید از شما بی‌نهایت سپاسگزارم و میدونم که میدونید در این لحظه باید شنونده کاوشگر باشید شمایی که از طرفداران پر و پا قرص این برنامه هستید
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر
به نام یکتای بی همتا خانم ها آقایان سلام صبحتون بخیر کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان در چند دهه گذشته با گسترش ناوگان حمل و نقل هوایی تعداد مسافرت‌های هوایی انسان‌ها روز به روز افزایش پیدا کرده. همه ما زمانی که در هواپیما می‌نشینیم، روی صندلیمون می‌شینیم، انتظار داریم که خلبان به نحو احسن کارش رو انجام بده و ما رو صحیح و در صحت کامل به سرانجام برسونه و به مقصد برسونه. اما اون طرف ماجرا نگاهی نمی‌کنیم به کاکپیت ببینیم که آیا واقعاً خلبان هم از همه اتفاقاتی که داره در شرایط شغلیش رقم می‌خوره راضی هست یا خیر. همین دلیل امروز در کاوشگر قصد داریم در مورد وضعیت شغلی خلبانان هواپیماهای مسافربری در ایران با شما صحبت کنیم. شما در این مورد چه دانسته‌ای دارید؟ شما چه اطلاعاتی در این زمینه دارید؟ شما چه خواسته‌ای از شرکت‌های هواپیمایی دارید؟ وش خودتون رو اگر بذارید جای خلبان‌های هواپیماهای مسافربری که معمولاً عمر هواپیماهایی که باهاش پرواز می‌کنن برمیگرده به چیز حدود 30-40 سال حتی بیشتر، چه خواسته‌ای دارید؟ به عنوان کسی که داره مالیات می‌پردازه و باید استانداردهای شغلی خاص خودش رو داشته باشه؟ دو شماره تلفن 224000 و 225952 منتظر دریافت تماس شماست. همچنین شماره پیامکی 3881 مختص کسانی است که به هر دلیل امکان تماس گرفتن براشون مهیا نیست. چه تعداد خلبان هواپیمای مسافربری در ایران داریم؟ چقدر طول میکشه تا یک نفر تبدیل بشه به یک خلبان متخصص در پرواز هواپیماهای مسافربری و چقدر خلبانانی که در ایران دارن پرواز میکنن مطابق استاندارد جهانی دارن حقوق دریافت میکنن؟ پاسخ به سوالات این چنینی در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید.
نگاهی به دشواری‌های شغل خلبانی در کاوش‌های امروز من حسین رضوی.
من محسن رسولی هم اینجا در استودیو میزبان کاپیتان محمد رضا احدی از خلبانان حرفه‌ای کشورمون هستم و قصد داریم با هم در این مورد گپی بزنیم. کاپیتان احدی به دعوت سرکار خانم حمیده قادری به استودیو تشریف آوردن. کنترل میز صدای کاوشگر امروز در دستان محسن ثقفی است و نازنین علی دادیانی به عنوان تهیه کننده این برنامه رو به شما تقدیم میکنه. نه و پنج دقیقه و 59 ثانیه دیگه شد 9:06 همطور که گفتم کاپیتان محمد رضا احدی قدم بر چشمان ما گذاشتن و اینجا در استودیوی کاوشگر حاضر شدن. کاپیتان خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب و با استعداد رادیو جوان و همچنین برنامه وزین کاوشگر. خدمت شما و خدمت همه عوامل محترم این برنامه در خدمت شما هستم.
زنده باشید. کاپیتان چند سال طول کشید تا خلبان شدید؟
خب زمان دانشجویی، زمانی که ما دانشجو بودیم یه مقداری زمان دانشجویی بیشتر بود، یعنی باید حتما یک سال زبان انگلیسی فقط میخوندیم. آها. و بعد دوره‌های مختلف. اون زمان سیستم آموزش خلبانی به صورت دولتی بود. آها. الان خب کلن اون شرایط دولتی کنار رفته و تقریبا و الان فقط مدارس خلبانی که در حال آموزش دانشجویان خلبانی هستن مشغول هستن و تقریبا 95% دانشجویی که وارد این حرفه میشن توسط مدارس خلبانی که به صورت آزاد در واقع در حال فعالیت هستن میتونن خلبان بشن، که الان با این توجه فکر میکنم چیزی حدود 2.5 تا 3 سال به صورت مستمر درس تخصصی باید بخونن تا یک نفر که دیپلم گرفته و وارد این مدارس میشه به حرفه خلبانی دست پیدا بکنه.
و این آموزشگاه های آزاد هم دارن هزینه های بسیار گزافی رو دریافت میکنن، درسته؟
بله 100%. با توجه به این که خب ما حتی در سال گذشته که نرخ ارز بالایی هم داشتیم و ارز ما به 17,000 تومان رسید، متاسفانه نرخ ساعت پروازی این مدارس واقعا یک جهش بسیار زیادی داشت، که خب تا قبل از این هم که این حرفه واقعا فقط برای کسایی بود که شاید بتونیم بگیم که در سطح جامعه در سطح بالایی به سر میبرن، من فکر میکنم که حتی اونا هم غربال شدن، یعنی حتی در امسال هم
بله
هر ساعت پرواز مثلا 1,350,000 تومان من فکر میکنم که بسیار بسیار بالا باشه با توجه به اینکه دانشجو حداقل 150 ساعت در مقطع CPL باید پرواز کنه و حدود 35 ساعت هم در مقطع اینسترومنت باید پرواز بکنه. من فکر میکنم که هزینه بسیار بالایی است که به علاوه هزینه هایی که برای ورود به شرکت های هواپیمایی و گرفتن تخصص هواپیمایی خاصی که میخوان باش پرواز بکنن هم اضافه شده، و من فکر میکنم الان که من در خدمت شما هستم اگر یک کسی که دیپلم گرفته بخواد وارد یک شرکت هواپیمایی بشه و در صندلی کمک خلبان در واقع هواپیما بشینه، فکر میکنم چیزی حدود 700 تا 800 هزار تومان 700 تا 800 میلیون تومان در واقع باید هزینه بکنه.
عجب. 0 تا 100 ماجرا.
0 تا 100 ماجرا.
و شما تصور بکنید یک نفر از دوران کودکی با این آرزو بزرگ بشه که روزی خلبان هواپیماهای مسافربری بشه. بیاد حالا به هر طریقی هم که شده این هزینه رو انجام بده، حالا قرض، وام یا حالا ملکیت مالی داره و تواناییش رو داره و میرسه به مرحله که دیگه باید پرواز بکنه و زمانی که فیش حقوقیش رو دریافت می‌کنه می‌بینه اون چیزی که در دوران کودکی، جوانی و پس از اون فکر می‌کرده و اون همه هزینه‌ای که انجام داده اصلاً قابل قیاس با اون چیزی نیست که الان داره دریافت می‌کنه. دل خلبان‌های هواپیمای مسافربری در ایران خیلی پره در این زمینه. بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم و با یکی از این خلبانان این بحث رو ادامه بدیم، ببینیم که اوضاع از چه قراره.
کاوشگر
خب کاپیتان احدی، آماری هست که ما چه تعداد خلبان در حال پرواز در داخل کشورمون داریم؟
ببینید، چیزی که الان آمار دقیقی که خب واقعا هر لحظه به خاطر اینکه خیلی از خلبان ها میرن و برمیگردن، ولی چیزی که حدودا میتونم خدمت شما عرض بکنم، حدودا ما در همه شرکت های هواپیمایی حدودا 1200 تا خلبان داریم که در حال پرواز هستن الان.
بله. و خب ما یک مسئله داریم به عنوان مهاجرت نخبگان، که خب این نخبگان معمولا با هواپیما سفر میکنن، اون سفر آخری که از ایران خارج میشن، و خب خلبان باید اون هواپیما رو هدایت بکنه به سمت مقصد. حالا شما روز رو در نظر بگیرید که اون خلبانه خودش قراره مهاجرت بکنه به 1001 دلیل، که حالا 1001 دلیل رو سعی میکنیم در این 50 دقیقه‌ای که از کاوشگر باقی مونده با هم مروری بکنیم، ببینیم که واقعا مشکل کار کجاست. برخی کم بودن حقوق رو دستمایه قرار میدن و علت اصلی میدونن، برخی این اختلاف ارز رو که بین ریال و دلار هست مطرح میکنن، برخی مالیات رو مهم میدونن در این زمینه، و خب این بحث مالیات هم که این روزا خیلی داغه در فضای مجازی، مخصوصا با انتشار این خبر داغتر شد که هنرمندان از مالیات معاف شدن و خب خیلی ها خوش به حالشون شد در فضای مخصوصا سینما، که خب دستمزدهای میلیاردی میگرفتن مثلا یک نفر برای یک سریال شبکه نمایش خانگی، چیز حدود بیش از 7 میلیارد تومان دستمزد میگیره، و این فرد شما در نظر بگیر اگر قرار باشه 10% مالیات بپردازه، چیز حدود 700 میلیون تومان باید به دولت مالیات بپردازه، اما اون 700 میلیون تومانه تبدیل به صفر میشه. خب چه خبری میتونه بهتر از این باشه؟ و آیا واقعا هنرمند رو ما باید فقط این افراد بدونیم؟ ها بریم بشینیم پای درد و دل کاپیتان احدی.
خب قطعا باید یک تعریفی از هنر هم داشت در رابطه به این قضیه.
بله.
و واقعا من در ابتدای عرایزم میخواستم واقعا یک دست مریضاد و خسته نباشی درز بکنم خدمت همه همکاران عزیزم در همه خطوط هوایی.
بله.
همکاران مرتبط، مهندسین تعمیر نگهداری، عوامل زمینی و همه کسایی که واقعا در این صنعت به یک خلبان کمک میدن، مهمانداران، همه کسایی که کمک میدن که واقعا این هواپیما چرخاش از زمین کنده بشه.
بله.
ببینید، من بررسی مشکلات خلبانان رو در دو بخش می‌خواستم مطرح بکنم. یکیش بحث فارغ التحصیلان دانشجوی خلبانی هست که شما حالا در ابتدای امر بخشش رو مطرح کردید و عنوان کردید که من می‌خواستم بعداً بهش بپردازم. واقعا فارغ التحصیلان دانشجوی خلبانی ما که واقعا باید عرض بکنم که کسی اگر در سطح متوسط و رو پایین جامعه هست، هوس خلبان شدن نکنه به اصلا. یعنی که در مصاحبه‌ای که در مدارس میرن انجام میدن، میگن دوست داری چه کاره بشید، لطفا بگید که این سوال رو بکنه که غیر از خلبانی دوست داری چه کاره بشید، چون واقعا دیگه کسی نمیتونه خلبان بشه با این اوصاف.
این یکی از بزرگترین آرزوها بود برای همه کودکان، حالا نه تنها در ایران، در همه جای دنیا. یعنی یکی از پرشمارترین مشاغلیه که بچه‌ها زمان کودکی میگن در مدارس که من در آینده میخوام خلبان بشم. حالا 50% بچه‌ها مخصوصا آقا پسرها این آرزو رو در سر دارن. حالا از زبان خلبان این رو بشنویم یه مقدار عجیب غریبه.
دولت در حدود 30 سال پیش این فکر رو کرد و قبل از اون، و شرکت های هواپیمایی دولتی رو موظف کرد که دانشجویان رو به صورت بورسیه پذیرش بکنه.
بله.
و شاید ما آخرین نسلی بودیم که در سطح متوسط جامعه تونستیم بیایم و خلبان بشیم و از طریق این وارد شرکتی بشیم که هم حقوق می گرفتیم، هم بورسیه بودیم و دانشجو اون شرکت بودیم، که دو شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت آسمان. بله. شرکت هایی بودن که به صورت بورسیه خلبان پذیرش میکردن و به صورت کارمند از روز اول دانشجو هم حقوق می گرفت، هم هزینه‌اش پرداخت میشد.
بله.
خب این باعث میشد که ما از همه استعدادهای فراوان جامعه استفاده بکنیم. وقتی که ما شغل خلبانی به صورت یک شغل لاکچری در بیاریم که فقط یک بخش 5 یا حتی 10% جامعه بتونن بیان واردش بشن،
بله،
قطعا ما از ظرفیت 95% استعداد مملکتمون خودمون اونا رو گوشیم کنار عملا. یعنی با این کارمون اونا رو گفتیم آقا شما برید کنار، حتی اگر استعداد داشته باشید. این یک گل به خودی ما هستش که ما در ابتدای امر دانشوری داریم وارد مدارس خلبانیمون میکنیم که باید حتما پولدار باشه.
بله.
باید حتما یک شرایط خاص داشته باشه که بتونه بیاد خلبان بشه.
یعنی ممکنه یک نفر پولدار باشه اما اون استعداد لازم رو هم نداشته باشه، اما حالا به هر حال اون هزینه رو داره پرداخت میکنه و به ترتیبی وارد ناوگان هوایی کشور میشه.
فرمودید که احتمال داره خب یه عده مثلا بیان یک منزلی رو بفروشن یا یک پولی رو مثلا پدرشون در اختیارشون قرار بده و بتونن حالا تا یه حدی بتونن بیان جلو یا به علاقه بچه‌هاشون واقعا جواب بدن، که اینم بسیار بسیار خوب و بسیار بسیار قابل احترام هستش که پدری که میاد واقعا علاقه بچهش رو میسنجه و اجازه میده که بچه بره درس خلبانی بخونه. اما ببینید دانشجوهای خلبانی وقتی که میان دانشجو میشن درس میخونن، عرض کردم همین اختلاف نرخ ارز باعث شد که از سال گذشته تا الان یا از دو سال قبل تا الان که نرخ ارز خیلی افزایش پیدا کرد، مدارس خلبانی این هزینه ها رو دو برابر کردن، ولی الان که نرخ دلار به حدود 12 تومان رسیده دیگه اون قیمتا رو پایین نمیارن.
عجب.
وقتی هم که صحبت میکنی باشن اعلام میکنن که خب مثلا عوارض فرودگاهی بالا رفته یا مثلا قیمت بنزین زیاد شده، قطعات اینجوری شده، فلان شده.
یه امر رایج در ایران دیگه، همه چیز افزایش پیدا میکنه بعد که حالا دلار ارزون میشه دیگه کسی اصلا نگاهی به دلار نمیکنه که برگشته.
من امیدوارم که سازمان هواپیمای کشوری با دخالتی که مستمرن میتونه انجام بده و با توجه به که مدارس از لحاظ قوانین زیر نظر سازمان هواپیمای کشوری هستن، این مهم رو حتما انجام بده که حداقل خانواده های سطح متوسط هم بتونن بیان فرزندانشون رو به مدارس بیارن، ثبت نام کنن و به علایق بچه هاشون جواب بدن. و
در دنیا الان به چه ترتیبه کاپیتان؟ آیا آموزشگاه های آزاد هستن که بیشتر این نیرو را دارن تربیت میکنن یا نه در واقع نهادهایی هستن که به صورت بورسیه میانه افراد رو تربیت میکنن؟
نه، در خارج از کشور هم نهاد دولتی ما نداریم که این کار انجام بده. مدارسی هستن که در افریقای جنوبی، ترکیه، در ابوظبی امارات هستن که دارن آموزش خلبانی میدن، اما تفاوتی که میکنه اونجا شاید نرخ یک ساعت پرواز آموزش الان 100 دلاره. حالا ما در ایران داریم گرونتر از اونا داریم، از در واقع خودمون داریم پول میگیریم، واقعا از جوان خودمون داریم پول میگیریم. 100 دلار اونجا اگه بخوای حساب کنی میشه فرضاً اگه نرخ ارز مثلا 12500 تومان باشه اونجا میشه 1,250,000 تومان، ما اونجا داریم 1,350,000 تومان از دانشجو میگیریم. یعنی حتی این هم یه مقداری
که اصلا متناسب با درآمد اونها و ما نیست. یعنی اون نیست چیزی واقع. که اون 100 دلار در مقایسه با درآمدی که حالا یک مثلا مهندس اونجا داره، یک فردی که حالا کارمنده داره، اصلا قابل قیاس نیست با اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته. 1,350,000 تومان تقریبا نصف حقوق یک کارمند در ایران.
حالا اینها همه به کنار، وقتی که این شخص دانشجو درسش رو تمام میکنه و وقتی میخواد وارد بازار کار بشه، بله، تازه مشکلاتش شروع میشه، سرخوردگی شروع میشه. شرکت های هواپیمایی میان محدودیت سن قرار میدن، میگن من تو مثلا تا فرضاً 20 فلان سال من پذیرش میکنم. خب شما دانشجویی که تربیت کردی و واقعا آوردی با این همه هزینه، 300 میلیون تومان هزینه کرده، فعلا مدرک گرفته فقط، به صورت مدرک خام، حالا میخواد وارد شرکت هواپیمایی بشه، فرضاً میخواد با این هواپیمای ایرباس پرواز بکنه. الان هم شرکت های هواپیمایی دیگه اونها هم مثل مدارس خلبانی شدن، میگن آقای دانشجو شما اگه میخوای بیای هواپیمای ایرباس منو مثلا آموزش ببینی، اون دوره ابتدایی رو باید خودت هزینه‌شو بدی. عجب. که اونم خودش نزدیک 200 تا 300 میلیون تومان. اینه که عرض میکنم واقعا یک دوره، یک کسی که دانشجو هست تا بیاد بشینه روی صندلی هواپیما نزدیک 700 تا 800 میلیون تومان باید هزینه بکنه. یکی این قضیه است که واقعا خیلی، ما الان حدود فکر میکنم قریب به 2000 تا دانشجو ما داریم که الان درسشون تموم شده و نمیتونن استخدام بشن، به دلیل اینکه ما کمبود هواپیما داریم، شرکت ها پذیرش ندارن، یا اگر هم پذیرش دارن افراد عادی نمیتونن واقعا بیان استخدام بشن. شرایط خاصی هستش که بالاخره اون صحبت هایی که هست که بالاخره حتما باید یک آشنایی چیزی، حالا اونا رو من کاری ندارم، ولی کاملا نمیتونن.
کاملا عکس اتفاقی که در دنیا داره رقم میخوره که من دیشب داشتم مطالعه میکردم، مثلا پیش بینی کردن که تا سال 2025 یا 2030 قراره چیزی حدود 30% ناوگان هوایی دنیا ارتقا پیدا بکنه و تعداد هواپیماها افزایش پیدا بکنه. هواپیما که زیاد میشه خلبان بیشتری نیاز دارن، یعنی همه جای دنیا کمبود خلبانه، ایران ما مازاد خلبان داریم.
بله، مازاد خلبان داریم و مضافم به این که خب با توجه به که شما فرمودید در تو مهاجرت خلبان ها، مهاجرت یک امری است که از دو طرف هم کشور مبدا و هم کشور مقصد در واقع در جریان این مهاجرت هستن.
بله.
الان دیگه خلبان های ما مهاجرت نمی کنن جناب آقای رسولی. خدمت شما عرض میکنم که در واقع یک حالت اصطلاح فرار اگه بهش بگیم شاید هم حالا اصطلاح خوبی نباشه، به خاطر اینکه خلبان ما میاد از یه شرکت هواپیمایی مرخصی استحقاقیشو میگیره. خب. و تو اون مرخصی استحقاقی حالا یک ساله 6 ماهه و هر چقدر زورش برسه که اون مرخصی رو بگیره، میره و در واقع مکاتبه میکنه با شرکت‌های هواپیمایی دیگه و در مرخصی خودش میره اونجا پرواز میکنه. عجب. و بالاخره میخواد که حداقل 6 ماه، یک سال و هر چقدر که بتونه درآمدی داشته باشه. خب واقعا هم خب اختلاف فاحشی هست بین شرکت‌های خطوط هواپیمای خارجی مثل هند، ترکیه، بله. امارات و جای دیگه که دوستان و همکارم دارن تشریف میبرن. واقعا باید یه فکری به حال این قضیه بشه. شورای عالی امنیت ملی، مجلس محترم شورای اسلامی، مخصوصا الان در برهه‌ای که الان داره بودجه در سال 99 داره تصویب میشه،
بله.
من واقعا خواهش میکنم که موشکافانه به این قضیه نگاه بکنم. ما استعداد فراوانی در امر هوانوردی داریم، صنعت هوانوردی ما استعداد فراوانی داره و خواهش میکنم که مسئولینی که صدای بنده رو میشنون حتما در این زمینه خوشفکر باشن و با دید مثبت به قضیه خلبانی نگاه کنن. تعهدات سنگین گرفتن از خلبانا برای اینکه خلبان نتونه از شرکت هواپیمایی بره
عجب.
کارساز نیست. یا شرکت هواپیما رو داره دوچاره تنش و چالش میکنه که باید بیان وارد دادگاه بشن شکایت بکنن. اینها فقط انرژی های ما رو میگیره. من
مدیریت استرس‌زا و تقریبا بی نتیجه، یعنی اصلا تو بحث HR یا مدیریت منابع انسانی سال 2019 این هیچ جایی نداره که طرف رو مجبور بکنید به کار کردن در یک شرکت. کاپیتان یه مقدار این بحث طولانی شد، بریم یه بخشی بشنویم، برگردیم و خیلی بحثای دیگه که در این زمینه هست رو مطرح کنیم.
خلبان شدن تو دوران کودکی آرزوی خیلی از بچه‌های ایرانی بود. فکر این که سواری هواپیما باشی و تو آسمونا پرواز کنی واقعا هیجان انگیزه. شاید این آرزو تو چند سال پیش با هزینه زیاد قابل برآورده شدن بود. اما حالا یاد گرفتن خلبانی یه چیزه و خلبان شدن یه رویای محال. مهاجرت خلبانه ایرانی به خارج کشور و جذب اونها توسط کشورهای همسایه یکی از معضلات امروز این شغل جذابه. این روزا دیگه حتی با هزینه‌های چند صد میلیونی هم نمیشه خلبان شد و فقط این امکان وجود داره که گواهینامه خلبانی بگیرید. وگرنه میگن این روزا فارغ التحصیلان این رشته اصلا اوضاع خوبی ندارن و بازار کاری برای اونها وجود نداره.
در امتحان گروهی از خلبانه دیگه پذیرش شدیم، کارامون تموم شد، بلیط صادر شد با حقوق 14000 دلار به عنوان خلبان لاین، نه به عنوان معلم خلبان، که به عنوان معلم خلبان حدود 2000 دلار دیگه بهش اضافه میشه. به هر حال خیلی از دوستانمون رفتن، من به امید این که حقوق روشنی در این شرکت داشته باشیم و مشکلاتمون حل بشه پا به پای دوستانمون در این شرکت داریم کار میکنیم و منتظر بودیم که یک فرجی بشه، ولی متاسفانه با گذشت زمان هیچ گشایشی در امور انجام نشد.
اینکه افراد انگشت شماری تو ایران میتونن لباس خلبانی به تن کنن نشون دهنده دشوار و گرون بودن هزینه برآورده شدن این رویای بزرگه. برای محقق شدن این رویای بزرگ متقاضی باید گواهینامه لازم برای پرواز رو از سازمان هواپیمایی کشور اخذ کنه. البته این در صورتیه که شما هواپیمای اختصاصی داشته باشید. وگرنه اخذ گواهینامه پرواز با هواپیما نیاز به یه آموزش 106 ساعته داره. 60 ساعت آموزش به صورت تئوری که شامل مباحث آیرودینامیک، مکالمات، هواشناسی، قوانین و مقررات پرواز و شناخت موتور هواپیما میشه. یکی از راه‌های خیلی سخت برای خلبان شدن اینه که متقاضی تو کنکور سراسری شرکت کنه و نمره لازم برای انتخاب رشته خلبانی رو به دست بیاره. بعد از گذروندن دوره تحصیلی 4 ساله و در صورت کسب نمرات رضایت بخش، شرکت هواپیمایی کشور شما رو به استخدام خودش در میاره و در ابتدا به عنوان کمک خلبان توی یکی از خطوط هوایی ایران مشغول به کار میشید. میگم با وجود اوضاع نامناسب این صنعت، خلبانای ایرانی از نظر سطح علمی تو دنیا شناخته شدن. اصلا نمیشه اونا رو با خلبانای هندی، پاکستانی و حتی ترکیه‌ای مقایسه کرد. خلبانای ایرانی خارج از کشور میتونن درآمدی بین 12 تا 15 میلیون دلار در ماه داشته باشن و مسئله مالی مهمترین دلیل مهاجرت خلبانای ایرانی از کشوره.
خب یه بار دیگه سوال برنامه کاوشگر امروز رو مطرح میکنم از خدمتتون. اون هم این که اگر شما جای خلبانی بود که خلبان هایی بودید که این همه زحمت میکشن، هزینه میکنن تا مینشینن بر صندلی اون اتاق پرواز، اون کاکپیت، و قراره که هواپیمایی رو باهاش پرواز بکنن که عمرش برمیگرده به 40 سال، 50 سال، حتی بیشتر، و بعد از همه این اتفاقات و همه این مشقت‌های شغلی شما فیش حقوقیتون رو زمانی که دریافت میکنید میبینید که تقریبا چیزی بوده 1/3 حقوقتون به خاطر مالیات کسر شده و این در شرایطیه که خیلی ها در ایران بدهی‌های مالیاتی عجیب و غریبی دارن، از طلافروش‌های عزیز گرفته تا پزشکان عزیز که گفتن ما نمیتونیم از دستگاه کارتخوان استفاده بکنیم، بلد نیستیم و به این بهانه این قانون دوباره به تعویق افتاد، تا هنرمندانی که جدیداً از مالیات معاف شدن و افراد دیگه. شما اگر خودتون رو جای خلبان‌ها می‌ذاشتید چه کار میکردید؟ همچنین چه دانسته‌ای درباره استانداردهای شغلی خلبان‌ها در دنیا دارید؟ خلبان‌های هواپیماهای مسافربری با ما به اشتراک بگذارید از طریق دو شماره تلفن 224000 و 225952، شماره پیامکیمون هم که همون 30881. این رو نکته هم بگم که ما از دیروز تا به الان خیلی سعی کردیم مسئولینی که به نوعی باید پاسخگو باشن درباره وضعیت معیشتی خلبانان عزیز کشورمون رو پشت خط تلفنی کاوشگر بیاریم، از مجلس گرفته، از کمیسیون اقتصادی گرفته، از وزارت راه گرفته، از خود شرکت‌های هواپیمایی یا سازمان هواپیمایی کشور، و هر کدوم به طریقی ما رو تقریبا دور زدن و پشت خط تلفنی کاوشگر حاضر نشدن متاسفانه. باز هم میگیم همین الان تا ساعت 10 که ما کاوشگر رو روی آنتن داریم، منتظر دریافت تماس از جانب این عزیزان هستیم که اگر دفاعی میخوام بکنن، حرفی میخوام بزنن، بیان و ما در خدمتشون باشیم. اما برگردیم به بحث و برگردیم به صحبتمون با کاپیتان محمد رضا احدی از خلبانان عزیز کشورمون که اصلا ید طولایی در پروازهای مختلف دارن، چه پروازهای داخلی و چه پروازهای خارجی. داشتیم در مورد این قضیه صحبت می‌کردیم که خب این همه مراحل طی میشه و خلبان به جایگاهی میرسه که حالا باید بشینه بر کرسی پرواز، اما اون استانداردها استانداردهای لازم نیست.
خب این که هواپیماهای ما عمر 22 ساله دارن در ایران و در همین حد هستن، خب اینم خودش یه چالشی هست برای همه خلبان‌های ایرانی.
بله.
خب ما بعد از برجام موفق شدیم که چندین فروند هواپیمای نو بیاریم. خب این یک نفس تازه‌ای در روح صنعت هوانوردی ما دمید، اما خب متاسفانه به دلیل مشکلات بعدی که پیش آمد ما دیگه نتونستیم هواپیمایی بیاریم و شرکت‌های هواپیمایی مجبور شدن که با همون هواپیمایی با عمر بالا در واقع خطوط پروازی خودشونو سرپا نگه دارن.
بله.
یکی از مشکلاتی که خلبانها در ایران دارن این نیستش که ما حقوق خلبانهای خارجی رو میخوایم. هیچ وقت ما همچین انتظاری رو نداریم.
به چقدر حقوق یک خلبان مثلا در یک کشور اروپایی چقدره یا همین کشورهای آسیایی؟
ببینید جناب رسولی، آماری که در معمولا سایت های شرکت‌های هواپیمایی دنیا اعلام می‌کنن حقوق سالیان است.
بله.
معمولاً چیزی حدود یک کاپیتان با تجربه بین 120,000 تا 150,000 دلار در سال در واقع حقوق می‌گیره. به طور متوسط تقریباً میتونم بگم که بین 12 تا 13,000 دلار در ماه حقوق یک خلبان هست در خارج از کشور.
با چیزی حدود 150 میلیون تومان.
بله دقیقاً. و با توجه به اون کارکردی که چون خلبان با توجه به کارکردی که در ماه داره و ساعت پروازی که انجام میده در واقع حقوق میگیره، این متوسط هستش. اما چیزی که ما در ایران در واقع با اون مواجه هستیم، ما عرض کردم خدمت شما که ما اون حقوق رو نمیخوایم. ما نمیخوایم که حقوق خلبانای خارجی یا اینکه به ما با دلار در واقع حقوق بدن.
بله.
این نیست، ولی واقعا همین حقوقی هم دارن به ما میدن. شما نگاه کنید، ما شرکت‌های مختلف هواپیمایی زیادی رو در سطح ایران داریم که خب بعضیا ثبت منطقه آزاد هستن، مالیات پرداخت نمی‌کنن، بعضیا دولتی هستن، بعضیا شبه دولتی هستن، بعضیا خصوصی هستن. تنوع شرکت‌های هواپیمایی که ما در ایران داریم هم باعث اختلاف حقوق در خود ایران شده.
یعنی ممکنه شما یه خلبان ایرانی باشید، توی شرکت کار بکنید، اصلاً مالیات نپردازید، اما توی شرکت دیگه چیزو 1/3 حقوقتون کسر بشه.
بله دقیقاً همینطور هستش. اینکه این اختلافات رو حداقل ما بیایم مسئولین محترم در خود داخل حداقل اینو حلش بکنیم.
بله،
بعد برسیم به معضلات بیرونی اصلا، بعد بگیم آقا چرا خلبان ما داره میره، ما چیکار بکنیم که نره، تعهد ازش بگیریم، قفل به پاش ببندیم. خب اینا راهکارهای مناسبی نیست واقعا.
بله.
شما ببینید الان که خلبان ها مشکل دارن، شما ببینید در خطوط هواپیمای خارج از کشور، در ایر فرانس، در لوفتانزا، در شرکت هواپیمایی که اخبار شد شبکه خبر خود ما هم زیرنویس میکنه،
بله،
سندیکای بسیار قوی دارن. وقتی که معترض هستن به قضیه ای، پروازها رو تعطیل میکنن.
آره دو سه روز اصلا هیچ پروازی مثلا لوفتانزا انجام نمیده.
میلیون ها دلار خسارت میزنن به اون شرکت هواپیمایی. به خاطر اینکه سندیکای قوی دارن و حرفشون رو میزنن. ما در ایران چیکار میکنیم؟ ما نه سندیکای